的刀也是从北京西藏往北京，他是一刀他给了奥利宾死了或者死了或者死了学了比较有什么指令，他必须得到那个奥利宾的那个奥斯宾不是好很慢
no。
صلى الله عليه وسلم
انسان از شکم مادر سعید و سعادتش محلوم، شقاوت انسان از شکم مادر محلومه. خب این اگر باشه، اگر درست معنا نشه، معناش اینه شمر، سنار ابن انس، خولی، عمر سعد مجبور بودن به شقاوتی که گرفتار شدن و زهیر ابن قین، حر، اینها مجبور بودن به اون سعادت و فوز عظیمی که نصیب اونها شد. این نیست، روایت داریم از امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام که منظور از این که سعید در شکم مادر سعید است و شقی در شکم مادر شقی است، یعنی در علم خدا معلومه، یعنی خدا میداند عاقبت این بشر چه خواهد شد، میداند چگونه رفتار خواهد کرد که عاقبت سعادتمند یا اهل شقاوت خواهد بود. فارغ از این بحث های مقدماتی، مهمترین موضوع دانستن حقیقت سعادت. حقیقت خوشبختی چی؟ حقیقت بدبختی چی؟ به چه کسی میگن سعادتمند؟ به چه کسی میگن بدبخت؟ با چه میزانی میشه فهمید این جمله سید الشهدا رو که انی لا ارى الموت الا سعاده؟ مرگ رو من جز سعادت نمیبینم. مردن کجاش سعادته؟ باید حقیقت سعادت روشن بشه. من خیلی خلاصه سعی میکنم حقیقت سعادت و خوشبختی و در مقابلش حقیقت و بدبختی رو عرض کنم و بعد شما رو ببرم به صحنه کربلا و روز عاشورا و بسنجیم با این میزان که چیا اهل سعادت بودند و چیا به بدبختی و اوج شقاوت رسیدن. اختلافاتی در باب حقیقت سعادت هست، من دیگه وارد اون دعواها و نزاعهایی که بین دانشمندان در مورد حقیقت سعادت شده نمیشم. فلاسفه یه جور معنا میکنن، عرفا یه جور معنا میکنن. عرفا میگن سعادت و اوج خوشبختی انسان رسیدن به مقام کناب. اشکالاتی شده به این نظر، فلاسفه جوری معنا میکنن. من خیلی ساده و روشن میخوام معنای سعادت و شقاوت رو برای شما بیان کنم. سعادت عبارت هست از خوشی و شقاوت عبارت هست از ناخوشی. به تعبیر فنی‌تر سعادت عبارت است از رسیدن انسان به کمالش و شقاوت یعنی بازموندن انسان از کمال. فکر نکنید سعید و شقی فقط به کسانی اطلاق میشه که حتما باید در اوج سعادت و شقاوت باشن. نه، حالا خواهیم گفت سعادت و شقاوت مراتب داره، خوشبختی و بدبختی مراتب داره. طبع انسان نسبت به اون چیزی که با او ملائمه و میل به او داره براش خوش است. طبع انسان نسبت به چیزی که برای انسان موجب الم و درده گریزانه. همه دنبال خوشی هم، همه دنبال لذتن، همه از درد و رنج و الم گریزانن، تمام اشتباه و اشکال بشر در عوضی گرفتن خوشی و ناخوشی، در عدم درک معنای لذت و لذت حقیقی و لذت مجازی. همه دنبال لذت هم. همه دنبال این هم که خوش باشن، اما خوشی ها و لذت های انسانی یه بخشیش مادیه. طبیعتاً بدن انسان، انسان به واسطه این که در عالم طبیعت زندگی میکنه، در عالم مادی زندگی میکنه، خواهش های مادی داره، شهوت داره، غضب داره، سعادت قبه غضبی که اینه که انسان غلبه کنه. کسی که خشمگین میشه، عصبانی میشه، سعادتش اینه که به اوج کمالش برسه. کمال قبه غضبیه در اینه که غلبه کنه، پیروز بشه، دیگران رو به شکست بکشانه. کمال قبه شهویه در اینه که این شهوت به اوج برسه، به لذت‌های جسمانی برسه. و البته انسان گواهی دیگری دارد که لذت‌های اونها رو ما درک نمی کنیم، یعنی باید تلاش کنیم تا درک کنیم. لذت قبه عاقله به نوع خودش و در نوع خودش یه جور دیگه است. لذت‌هایی که انسان می‌برد و طالبشه، چون در عالم طبیعته، طبیعتاً بیشتر دنبال لذت‌های مادیه. اما آیا همه خوشی و لذت بشر همینه؟ اگر این بود، بله، سعادت بشر هم در همین بود که به این لذت‌ها برسه، به این خوشی‌ها برسه. اما ما برای این خوشی ها و لذت ها لذت هایی داریم و خوشی هایی داریم که عمیق‌تر، باقی ماندنی‌تر و جاودانی‌ترند. لذت های مادی لذت های زودگذرند. سعید و سعادتمند و خوشبخت کسی است که لذت زود گذر را به نفع لذت باقی کنار بگذاره. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام می فرماید اسعد الناس من ترک لذت فانیه للذت باقیه. کسی که یک لذت زود گذر فانی را بگذاره کنار به خاطر یک لذت عمیق‌تر و ماندنی‌تر. طبیعتاً محسوسات، مادیات، طبیعیات لذتش نقدیه. درک ما اگر در محدوده مادیات باشه و همین رو بیشتر نمی‌فهمیم. نگاه به نامحرم لذت داره. این لذت نقده. جوانی که به نامحرم نگاه میکنه، این لذتش نقد میره تو کیسه‌اش. اما عمق این لذت که فقط با چشم برزخی دیده میشه، برای امثال من و شما قابل درک نیست. گناه اینجوریست، جنسش اینجوریست. ببینید، من یک جمله‌ای رو از پیر و مرشد طریقت، عارف واصل و سالک الالله، یعنی امام روحی که افتدا. برای شما عرض میکنم علت این که من عرض میکنم گوینده این سخن را بدانید، گوینده این سخن یک فیلسوف مفسر حکیم متعلق فقیه دانشمندی است که جوهر و اساری دین رو چشیده. امام می فرماید کسی که غیبت میکنه، غیبت یک گناه، غیبت کردن لذت داره، آدم دوره هم میشیم از این و اون حرف میزنیم که یکی اونجا اینو گفت اون اینو گفت، این لذت داره. اگه غیبت لذت نداشت اینقدر محافل و مجامع ما آلوده به غیبت نمیشد. اصلا آدم رو حالا خودمونیم به دخل غیبت کردن یک کیفی داره. خب امام روحی له الفدا میگه کسی که غیبت میکند یک صورت عینیه برای این غیبت همون موقع تحقق پیدا میکنه. بذارید عبارت ایشون رو من بخونم. کسی که غیبت میکند اقربی صورت عینیه به خود میگیرد، ولی اشتغال به طبیعت مانع دیدن آن است و این اقرب علاقه به این شخص دارد چون از او متولد شده و از بچه های اوست که دور او را گرفته. همین الان کسی که غیبت میکنه، همین الان، حالا من غیبت رو امام به عنوان مثال میگم، جنس همه گناهان همینطوره. هر گناهی یک صورت عینیه حقیقیه حیوانیه سبوگیه داره. شراب خوردن، مال مردم خوردن، نگاه به نامحرم کردن، عرض مردم بردن، آبروی مردم بردن، جستجو در اسرار مردم کردن، سر تو زندگی خصوصی مردم کردن، عیب‌جویی کردن، تهمت زدن، همه اینا یک صورت عینیه حقیقیه دارد که همون لحظه با اون عمل اون صورت عینیه تحقق پیدا میکنه. این اقرب الان که من غیبت کنم متولد میشه. غیبت لذت داره، اما عمقش که فقط با چشم برزخی دیده میشه عقربه. یه غیبت یه عقرب، دو غیبت دو تا، اون گناه سه تا. اینا وابسته به این شخص گناهکارن، دور او را میگیرن. امام میفرماید این که گفته میشود ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، لمحیطتون بالکافرین، یعنی این حیوانات، این صور عینی یه سبوهیه دور انسان رو میگیرن. همین الان دور ما پرن از این موجودات، منتها ما چشم برزخی نداریم، نمیتونیم ببینیم. اون وقت وقتی که به این ادامه تحویل امام، وقتی از این عالم رفت صور اعمال تهیه شده گرد او را میگیرند و یک خانواده تشکیل میدهند. اون وقت یک کسی اینقدر گناهش زیاد میشه، اینقدر برای نفاق یه جور، برای درویی یه جور، برای نمامی یه جور، هر یک از گناهان یه حقیقتی داره. اون وقت تا چشم باز میکنه شخص میبینه دور و برش مار و عقرب و خوک و میمونن. فکر نکنیم که میگن تو قبر که میذارن، اونجا تو قبر میان از اطراف و از سوراخ‌های تو خاک‌ها میان جسد این که حالا به هر حال برای همه هست، تو خاک مار و عقرب و سوسک هم هست. نه، عمیق‌تر از این حرف هاست. بدتر و بالاتر از این حرفاست. اون قالب مثالی ما همین الان وجود داره، نه اینکه این موقع روح ما بره تو قالب مثالی. این قالب مثالی ما، این بدن مثالی ما داره همین حالا تکبر پیدا میکنه، مثل یه بچه، مثل خود ما که از کوچیکی متولد شدیم، رشد کردیم، بزرگ شدیم، پیر شدیم. هرچی هم که پیر میشیم، قوای جسمانی ما که تحلیل میره، چشم ما، گوش ما، نیروی بدنی ما ضعیف میشه. این یعنی جدا شدن از عالم طبیعت، میل به تجرد، این یعنی رفتن روح تو همون قالب مثالی. گناه این خصوصیت رو داره، ظاهرش لذیذه ولی این لذت یه لذت فانی و زود گذره، که به ازای این لذت این آثار پیدا میشه. امیرالمؤمنین میفرماید سعیدترین، خوشبختترین مردم کسیست که لذت زود گذر را بذاره کنار به خاطر یک لذت ابدی، به خاطر یک لذت باقی جاودانه. چشم باز کنید ببینید دور برمون رو این حیوانات گرفته. بالاتر کسی که دیگه خیلی بدبخته، خودش میشه یک حیوان درنده ای که محافظ همه درنده ها و حیوانات. کسی که اینجور نگاه کنه به گناه، یعنی واقعا این در همه لحظات در ذهن و روح ما وقتی رسوخ بکنه، این بازم میریم طرف گناه، یادمون میره، غفلت میکنیم. خوشبخت اونیه که حواسش هست، خوشی آنی رو نمیگزیند به خاطر عرض به حضور شما این که نقده، خوشی باقی رو ترجیح میده. او سعادتمنده و این شقاوتمند. سعادت و خوشبختی یعنی اختیار کردن خوشی‌های حقیقی و واقعی. خوشبخت واقعی کسی است که لذت واقعی را و خوشبختی و خوشی واقعی را نگاه می‌کنه. الان محرومیت درد و رنج داره، خویشتنداری سخته. کسی که در مقابل یک گناهی قرار میگیره بخواد خودشو کنترل کنه، خدایی سخته. یه جوانی که در اوج هیجانات و احساسات و شهوته، وقتی در مقابل یک منظره یه هوس آروم و هوس انگیز قرار میگیره، کف نفس و خویشتنداری براش خیلی سخته. این درده، محروم کردن خویشتن از کیفیت و تهمت و آبرو بردن درده، اما این یه دردیست که یه خوشی حقیقی دنبالش. اگه خوشی واقعی رو میخواد باید این درد رو الان تحمل کنه. فکر میکنم تا حدی معنای خوشبختی و بدبختی در منطق اهل بیت علیهم السلام برای شما روشن شده باشه. در روایت داریم امیر المؤمنین می فرماید ایاک و المعصیه فان الشقی من باع جنت المأوا بمعصیه دنیه من معاصی الدنیا. از معصیت بپرهیز. بدبخت کسی است که جنت المأوا را به یک گناه کوچک و پست از گناهان دنیا بفروشد.
و همین امیر المؤمنین می فرماید و من اشهد نفسه فی صلاح ها سعده و من احمد نفسه فی لذات ها شقیه و بعد کسی که کوشش بکنه در اصلاح نفس خودش خوشبخته و کسی که نفس خودش رو رها بکنه در میدان خواهش ها و لذت ها این بدبخته. با این منطق که بدبختی و خوشبختی در اطاعت خدا و معصیت خداست، در گناه یا ترک گناهه معلوم میشه ایستادگی در مقابل سید و شهدا از اعظم معاصی است و جاری سید و شهدا از اعظم طاعات. ببینید زینب سلام الله علیها می فرماید روز عاشورا یه شخصی داشت چادر از سر ما می کشید و گوشواره از گوش ما می رو بود و در همون حال گریه می کرد. یعنی چی؟ یعنی در درونش جیر کرده بین لذت آنی، خوشی آنی و اون لذت اولی. آخر بدبخت لذت آنی رو ترجیح میده. عمر سعد وقتی بهش پیشنهاد شد بیا برو کربلا، در یک کشاکش بزرگی بین دو چیز قرار گرفت. از یه طرف ملک ری بود، حاکم شدن، مسئول شدن، والی شدن، فرماندار شدن لذت داره. از یه طرف هم گناه قتل حسین. اما در این کشاکش لذت آنی رو ترجیح داد و بدبخت کرد خودش. همین آدم، همین بدبخت که یک روز پشیمان شد و دیگه پشیمانی سودی نداشت، عصر تاسوها به لشکر فرمان داد ارکبی یا قید الله افشری به جنه. خطاب به لشکر خودش گفت ای سواران خدا، ای لشکر خدا، سوار بشید و بتازید و بر شما جنت و بهشت بشارت باد. کم نبودن آدم هایی که لذت های اون مادی اون زمان رو ترجیح دادن بر اون لذت‌ها و خوشی‌های ابدی. به قول یک بزرگی از بزرگان گفت من هیچگاه نمیگم یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. سید شما من هیچ وقت اینو نمیگم ای کاش ما اون موقع بودیم با تو به سعادت عظیم میرسیدیم، برای که من نمیدونم اگر اون روز بودم چه میکرد. الان ما میگیم ساده است. بذار من دوستان امونو برای شما بگم، کسایی که در این دوراهی گیر کردن خوشیهای زندگی و خوشیهای اون لحظه رو ترجیح دادن به خوشیهایی که ابدیه. یه شخصی است به نام حرثمت ابن مسلم، یه صلواتی مرحمت کن تو عربی ها ساکت بشن. میگوید در جنگ صفین من همراه امیرالمؤمنین بودم. از جنگ صفین به همراه امیرالمؤمنین برگشتیم، رسیدیم به صحرای کربلا. نماز صبح را امیرالمؤمنین در صحرای کربلا به همراه یارانی که از جنگ صفین برگشته بودند اقامه کرد. بعد از نماز دست برد یه مقداری از این خاک کربلا رو بلند کرد و بویید، گفت وای بر تو ای خاک که کسانی از تو برمیخیزند که بدون محاسبه راهی بهشت خواهند شد. همسره میگه من وقتی که این رو برگشتم برای همسرم نقل کردم، به همسرم گفتم میخوایی به کلامی رو از ولیت علی نقل کنم؟ گفت بگو. گفت داستان رو براش نقل کردم. همسرم گفت به خدا سوگند که علی خلاف نمیگه. وقت همین آدم، همین حفصه که شاهد این ماجرا بود، میگه من به همراه گروهی که عبیدالله بن زیاد از کوفه فرستاد به کربلا همراه اونا بودم. یه رفتم کربلا، تا اون صحنه رو دیدم یادم افتاد ماجرای امیرالمؤمنین. گفتم تا اینجا آمدم برم خدمت سید الشهدای سلامی هست کنم. سوار بر اسب یا شتافم شدم، رفتم خدمت سید الشهدا سلام عرض کردم، یادآوری کردم به سید الشهدا. گفتم که یه روزی با پدرت ما از اینجا عبور میکردیم و پدرت این جمله رو گفت. سید الشهدا سوال کرد با ما یا بر ما؟ حسنه میگه گفتم مولای من زن و بچه دارم تو کوفه، از عبیدالله بن زیاد میترسم. این خوشی دنیا اینو ترجیح داد. چیکار کرد؟ فقط سید شهدا پشمان بود؟ حمزه برو اینجا نایست، چنین که اگر کسی اینجا بایستد و صحنه کشته شدن من را ببیند و صدای من رو بشنود و به یاری من بر نخیزد، خدا او رو با رو به آتش جهنم خواهد انداخت. و وقت ما هم در راحت میگیم یا لی تناکن نافک تنفوز فوزن از این ما. این خوشی لذت، این سخت گذر کردن از خوشی‌ها و لذت‌های مادی و رفتن به خوشی و لذت ابدی ساده نیست. چند نمونه از این جور افراد داریم، کسانی که با امام حسین مواجه شدند و افضل السعادات را ترک کردند. عمرو بن قیس مشرقی یکی دیگه‌ش، اینا با سید الشهدا برخورد کردن. اما یکی گفت عیاربارم، یکی گفت امانت مردم پیش منه، یکی گفت بدهی دارم و قرض دارم باید برم. اما یه ادم از اون وقت اصلا فرار می‌کردن با سید الشهدا مواجه نشن. اما اومدن. تو این آیه این رو دقت کنید، تو این آیه که من تلاوت کردم داره هم الذین شقوا، کسانی که شقاوت فرزیدن، اما راجعه به اهل سعادت میگه و اما الذین سعدوا، اهل سعادت شدن، خدا برای سعادت ولی برای بدبخت شدن و شقاوت کمک نمی کنه. مردم الذین شقوا، این فعل محلوم به اونایی که ادبیات بلدن میدونن خودشون راه شقاوت رو اختیار کردن، اما به اهل سعادت که میرسه میگه اما الذین سعدوا، توفیق سعادت پیدا کردن، خدا این توفیق رو بهشون داد. هر کسی این توفیق رو پیدا نمی کنه، اون یکی فرار می کرده هی از این منزل به اون منزل. که با سید و شهدا مواجه نشه. اما وقتی قرعه به نامش گفتاد که بیاد تو اولوگاه سعادتمندان و خوشبختان، خدا آوردش. سعادت و شقاوت هر روزه زندگی ما را احاطه کرد. همه ما در هر روز و هر مکان در این دوراهی خوشبختی و بدبختی هستیم و این خوشبختی و بدبختی به اختیار خود ماست. اینطور نیست که مجبور باشیم بندازیم گردن اینا. اون جامعه خراب بود، دوستم خراب بود، رفیقم خراب بود، محیط خراب بود، نمیدونم. اینا نیست. اون بدبختهایی که روز عاشورا خوشیهای عالی و مقام و موقعیت و پول و قدرت اون روز رو گرفتن، حالا در چه وضعیتی هستند؟ سنان ابن انس یا شم، حالا بسته به اختلافی که در مورد کسیست که میاد سر سید و شهدا را از بدنش جدا میکنه، آمد مقابل خیمه عمر سعد بایسا این اشعار خون او فر رکابی به دتن و تحقن انی قتلت سید المحجبا قتلت خیر الناس و امن و عبن و خیرهم اذ ینسبون نسبن. خب بیاید رکاب اسب من رو پر از طلا و نقره بکنید، چون من سربر آن انسان ها رو کشتم، کسی که از نظر پدر و مادر از همه بدتر بود. این بدبخت او خوشی رو گرفت، فکر کرد سعادتمنده، اما در اوج بدبختی و شقاوت وقت گذشته این چه سعادتی است که طفل شیرخوار علی بن الاسقر یا عبدالله رضی روز عاشورا در مقابل چشم این همه آدم با اون وضع کشته میشه؟ منهال ابن عمر ببینید میگه من رفتم خدمت امام سجاد، خواستم برم مکه، رفتم خداحافظی کنم. امام سجاد سوال کرد حرمله کجاست؟ ما فعل حرمله دبن حرمله ما فعل حرمله دبن کامل حرمله کجاست؟ چه میکنه؟ من نمیدونم حرمله چه کرده بود کسی که امام زین العابدین سوال از حرمله کرد. چه داغی بر دل اهل بیت گذاشته بود که امام زین العابدین سوال بکنه حرمله کجاست؟ میگه من گفتم یه به کوفه، در کوفه است داره زندگی میکنه. زین العابدین دستش رو به آسمان بلند کرد. یه نفرینی کرد در حق ارمله. اللهم اذقه حر النار، اللهم اذقه حر الحديد. خدایا حرارت آتش رو به اون بچشان، حرارت آهن رو به اون بچشان. من فکر میکردم چرا امام سجاد این دعا رو کرد، این نفرین رو کرد. میدونید چرا؟ اون وقتی که امام حسین علیه السلام بی کس و تنها شده بود، فریاد هل من ذا بنیدک و من آرم رسول الله رو بلند کرد، صدای علی اصغر رو شنید. به خواهرش گفت علی اصغر رو بیار تو باش وداع کنم. علی اصغر تو مقتل داره به حال اقما رفته بود، از شدت عدش نوشته چشماش گود افتاده بود. این لبا خشکیده بود و هم چسبیده بود، حال گریه نداشت. این بچه رو سید شهدا بغل کرد، این بچه ای که حال نداشت گریه کنه. یه دفعه این سوزش تیر حرمله به گردنش اونقدر شدید شد که این دستگاهایی که تو خوندام بود ناگهان از خوندام در اومد. ببین چقدر اون تیر تجربه چقدر سوز داشته. بچه اینکه بیهال بود، بچه اینکه حال گریه نداشت، این دستایی که تو گرداب بود بی اختیار از تو گرداب در بود. یه نفس یه دو شهدا نگاه کنه، این تب در دستان او جان داد.